ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. هاشمی شاهرودی موقتاً ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده گرفت. آیت الله محمد یزدی میگوید به حسن روحانی تذکرهای محرمانه داده شده است. وزیر بهداشت، وزارت بهداشت میگوید مجلس شورای اسلامی باید به حقوق شهروندی احترام بگذارد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با خلاصه خبرهای این ساعت رادیو فردا. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرد که در غیاب آیت الله مهدوی کنی، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ریاست موقت این مجلس را بر عهده گرفته است. مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان روز 14 خرداد ماه بر اثر سکته قلبی به کما رفت. به گفته احمد خاتمی وضعیت مغزی وی هنوز بهبود نیافته است. اعضای مجلس خبرگان پیش از این آیت الله شاهرودی را به عنوان نایب رئیس ولی مجلس خبرگان انتخاب کرده بودند. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم میگوید چند تذکر محرمانه و فوق محرمانه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داده شده است. آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان است. در گفتگویش با سایت حوزوی مباحثات گفته است که این تذکرها در این اواخر داده شده و او مطمئن است که اگر رئیس جمهوری توجه نکند جامعه مدرسین مواردی را که محرمانه و فوق محرمانه تذکر داده شده ممکن است رسما تذکر بدهد. آیت الله یزدی افسوده نمونه های در دوره احمدی نژاد وجود داشت و اقدامات لازم انجام گرفت. مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس کلیات ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن برای اقدامات جراحی پیشگیری از بارداری، وازکتومی و تابکتومی مجازات حبس پیش بینی شده است. دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سلامت وزارت بهداشت به خبرگزاری ایسنا گفته است که در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی نیز به سلامت مادر و کودک توجه شده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت در حال حاضر این وزارتخانه بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند و در صورت لزوم مجوز انجام عمل‌های جراحی وازکتومی و توبکتومی را صادر می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره عراق و سوریه روز جمعه به عربستان می‌رود. آقای کری روز چهارشنبه در جریان نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل در کنفرانس خبری گفت که باراک اوباما از او خواست علاوه بر کویت، امارات متحده عربی و قطر به عربستان هم سفر کند. جان کری گفت می‌خواهد در این باره که چگونه می‌توانند با نیروهای داعش مقابله کنند، همچنین حمایت از اپوزیسیون میانه‌رو در سوریه با پادشاه عربستان گفتگو کند. عربستان نوری المالکی را متهم کرده است که با فرقه گرایی باعث ایجاد بحران در این کشور شده. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز روز چهارشنبه در دیدار با جان کری در بروکسل خواستار همکاری بیشتر با ناتو برای سرکوبی شبه نظامیان افراطی در منطقه شد. و خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از برخی مقام‌های آمریکا میگوید شواهد حاکی است که سوریه دست به حملات هوایی علیه نیروهای داعش یا دولت اسلامی شام و عراق در غرب عراق زده است. نیروهای داعش در دوسوی مرز عراق و سوریه فعال هستند. همزمان برنارد میهان سخنگوی شورای ملی امنیت آمریکا به آسوشیتد پرس گفته است که راه حل مشکل عراق مداخله حکومت بشار اسد یا بسیج شبه نظامیان نیست، بلکه تقویت نیروهای امنیتی این کشور است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم، اما مجله بامدادی رادیو فردا رو ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در 10 دقیقه پیش رو من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی و در اون درباره آخرین وضعیت بانک‌ها و نظام بانکی در ایران با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. ابتدا مروری بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران رو بشنویم با محمد زرقامی.
کاهش تورم در چند ماه گذشته شاید به برخی تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت هم مربوط باشد، اما قسمت عمده ای از این کاهش تورم به خاطر رکودی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. این یادداشتی است که حسین راغفر اقتصاددان برای روزنامه آرمان نوشته است. این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشت خود تاکید کرده که با افزایش قیمت کالاهای مختلف قدرت خرید مردم کاهش یافته و بخش تولید در موضع انفعالی قرار دارد و همین مسئله منجر به رکود بیشتر شده و تقاضا را کاهش داده است. او در ادامه یادداشت خود همین کاهش تقاضا را عامل اصلی کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر اعلام کرده و نوشته است شکی نیست که ما نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم، اما دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد. به نوشته آقای راغفر، باید نظام مالی که در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت هم اصلاح شود. با شیوه فعلی بانکداری رشد سرمایه گذاری متوقف خواهد شد که نتیجه آن افزایش رکود و تورم است. به نوشته این اقتصاددان و استاد دانشگاه، فرصتی که برای شناسایی گروه‌های مستحق دریافت یارانه وجود داشت از بین رفت و دولت نتوانست حجم مناسبی از یارانه‌ها را به سمت تولید و ایجاد اشتغال راهنمایی کند. حسین راغفر در این حال معتقد است که دولت به بن‌بست نرسیده است و اگر دولت نظام بانکی را مهار کند میتواند رشد قابل توجه اقتصادی را به دست بیاورد و به آمارهایی حتی بالاتر از پیشبینی‌ها دست پیدا کند. حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه و از کارگزاران بورس، در تحلیلی که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته به دوره نزول بازار سرمایه و افت شاخص‌ها در این بازار اشاره کرده و یکی از مهمترین عوامل این افت را به تبلیغات اشتباه رسانه‌ها نسبت داده است که در دوره رونق از همگان می‌خواستند تا سرمایه‌های خود را در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند. به نوشته آقای خزلی خرازی، نزول 20% بورس در 6 ماه گذشته نکته مهمی نیست که بحران جلوه کند. او معتقد است آنچه مهم است و در آینده باید مهم جلوه کند، کمک بورس به عنوان بازار ثانویه به بازار اولیه است. بازار اولیه آن بخشی از اقتصاد است که شرکت‌ها در آن تشکیل شده و شکل می‌گیرند و در آن رشد می‌کنند. این کارگزار بورس ایران در ادامه یادداشت خود تأکید کرده که بورس باید بتواند موتور تأمین مالی برای رشد اقتصاد هر کشور باشد. به نوشته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به کاهش توان بانک‌ها برای تأمین سرمایه مورد نیاز اقتصاد، این تنها بورس است که می‌تواند تأمین کننده منابع مالی برای رشد اقتصاد کشور باشد. آقای خزلی خرازی، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت، تأسیس صندوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری و پیش فروش کالا در بورس‌های کالایی را از عمده روش‌ها و شیوه‌های توانبخشی به بورس ایران عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده که مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران برای بازگشت رونق به بورس با دید تأمین مالی بلند مدت و پایدار بنگاه‌ها اقدام کنند.
یک عدد، یک تحلیل.
اقتصاد ایران نیازمند تغییرات بسیاری است. از ادامه کاهش نرخ تورم تا رشد نرخ سرمایه‌گذاری، از کاهش نرخ بیکاری تا جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی. اما در این میانه شاید بتوان تمام این آرزوها و رویاهای اقتصادی را در یک کلمه خلاصه کرد: رونق. برای رونق بخشی به اقتصاد، مؤلفه‌های بسیاری باید به کار گرفته شوند. مؤلفه‌ها و عواملی که منحصر و محدود به حوزه اقتصاد نیستند، از بازیابی سرمایه اجتماعی تا اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی، از تنش زدایی در فضای بین المللی تا بهبود فضای کسب و کار در داخل. اما به اعتقاد ناظران و فعالان اقتصادی، تأمین مالی پروژه‌ها و افزایش سرمایه گذاری از مهمترین عوامل رونق بخشی به اقتصاد ایران است. بخشی که با توجه به از بین رفتن توان نظام بانکی در 8 سال گذشته کاری دشوار به شمار می آید. نظام بانکی در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد زیر فشار پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش‌ها و پروژه‌هایی بوده که از کمترین توجیه اقتصادی برخوردار بودند. تسهیلات به طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح مسکن مهر از آن جمله‌اند. در کنار این فشارها، نظام بانکی در 8 سال گذشته فشاری مضاعف از طریق مطالبات معوقه را نیز تجربه کرده است. رسیدن مطالبات معوق بانکی از رقم 7000 میلیارد تومان در سال 84 به رقمی از 80000 میلیارد تومان تا 150000 میلیارد تومان در پایان دولت دهم. این رشد بیش از 10 تا 20 برابری نشان می‌دهد که نظام بانکی چگونه از توان مالی تهی شده و نقش خود در تأمین مالی پروژه‌ها را از دست داده است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 در جدیدترین اظهار نظر خود درباره آخرین رقم مطالبات معوق بانکی، این رقم را چنین اعلام کرد: و اختلاف فاحش آماری بین 80000 میلیارد تومان تا 150000 میلیارد تومان را این گونه توضیح داد:
حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در پایان اسفند ماه سال 1392 بالغ بر 80800 میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان آذر ماه سال گذشته حدود 82000 میلیارد تومان بود. حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمهال شدن، تخصیص مجدد شدن و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیر جاری محسوب نمیشن. این مطالبات استمهال شده هم بر اساس تخمینی که مدیران سیستم بانکی میزدن چیزی حدود 70000 میلیارد تومان هست.
طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز چندی پیش در برنامه تلویزیونی میزان بدهی های معوق در نظام بانکی ایران را بیش از استانداردهای جهانی اعلام کرد.
اگر بانکی بالای 5% تسهیلاتش معوق بشه در شرایط بحرانی هست.
بحرانی.
معنیش این است که هیئت مدیره اون بانک سلب صلاحیت میشن و بانک‌های مرکزی براش در درجه اول با اختیار، در درجه دوم با جایگزین کردن و گذاشتن سرپرست برای هیئت مدیره اونها و در درجه سوم برای اقدامات جدی‌تر انجام میدن. در واقع مرز بحران غیر قابل قبول، حد غیر قابل قبول.
در این سالها تسهیلات گیرندگانی که وام‌های بانکی ارزان قیمت را گرفته و پس نمی‌دهند تنها تهدید به افشای نام شدند. این که نام آنها از رسانه‌ها اعلام می‌شود یا هر از گاهی مسئولی از تدوین لیست اسامی آنها و فرستاده شدنش به دستگاه قضایی خبر داده که این دستگاه با بدهکاران کلان بانکی برخورد خواهد کرد، تهدیدی که دست کم در این سالها هیچگاه محقق نشده است. حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در برنامه‌ای تلویزیونی در انتقاد از کسانی که تسهیلات بانکی را باز نمی‌گردانند آنها را مسئول نابسامانی‌های امروزین اقتصاد ایران نامید.
امروز ما دچار این گرفتاری هستیم که میلیون‌ها نفر به فقرامون اضافه شدند علاوه بر درآمدهای عظیمی که به وجود اومد. بالاخره 575 نفر 82000 میلیارد تومان دیون معوقه بانکی کشور رو کنترل می‌کنند، یعنی اینا مجرم اجتماعی‌اند.
در چنین شرایطی است که به گفته حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نظام بانکی که به گفته او شریان حیاتی هر اقتصادی است از مسئولیت اصلی خیش دور شده و توان تأمین مالی را از دست داده است.
نظام بانکی در ایران در طی سالیان گذشته از آغاز در واقع جمهوری اسلامی دچار بی‌نظمی‌های جدی شده است، به طوری که واقعا این نهاد بزرگ اقتصاد و رشد رو در معرض نگرانی قرار داده است. به ویژه در دوره حکومت آقای احمدی نژاد که با بی‌برنامگی ویژه‌ای در این زمینه به کار پرداختند و حرفای کاملا بی‌ربط به نظام بانکی رو سرلوحه عمل خود قرار دادند، نظام بانکی هر روز به سوی برشکستگی سیر کرد. بانک ها در واقع قلب و شریان های پیکره اقتصادی مملکت هستند. اگر بانک ها دچار بیماری بشوند در نتیجه توزیع سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال همه دچار گرفتاری می شود.
اقتصاد ایران آنگونه که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی می گوید در فسادی سیستماتیک گرفتار آمده است. فسادی سیستماتیک که کار اصلاح امور را برای دولت جدید دشوار می‌کند.
به نظر میاد که شفاف سازی، اطلاع رسانی دقیق، قانونمندی، نظارت مستمر تنها راهی هست که میتونه این ضایعاتش به حداقل برسونه. البته اینم باید قبول بکنیم که همیشه کسانی که بیشتر این رانت استفاده میکنن صداشون از همه بزرگتر هست. فساد تو کشور سیستمی شده. باید سیستمی علمی آگاهانه باش مبارزه کرد.
دولت 11 هنوز در مرحله اعلام این فسادها و رویه های نامانوسی است که در این سالها بر اقتصاد ایران حاکم شده است. اما با این همه امیدواری ها با آینده کم نیست. امیدواری به این که دولت 11 دیر یا زود باید از این مرحله عبور کرده و به مرحله اصلاح امور ورود کند. تلاشی که دست کم در میان سخنان مسئولان این دولت ردپای آن را میتوان جستجو کرد. از اینکه مثل همیشه تا پایان این نمایگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایگر دیگه روز و روزگارتون خوش.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.